بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان. حدیث اول از کتاب 40 حدیث هستیم و بخش پایانی حدیث با عنوان فصل در معالجه مفاسد اخلاقی است. جلسه گذشته در رابطه با حقیقت اثر اخلاق بد، رفتار بد، کردار بد در زندگی دنیوی و اخرویمون در واقع با آثارش از نزدیک از لحاظ محتوایی آشنا شدیم. این کسانی که لاابالی هستند و بی‌تفاوت هستند نسبت به خلق و خوهایی که دارن، خصلت‌هایی که دارن، اخلاقیاتی که دارن و بر اساس همون زندگی میکنن، باید حداقل ساعتی از روز رو زمان بگذارن و فکر کنن که این ویژگی ها چه آثاری در زندگیشون داره و این آثار آیا مثبت هست یا منفی. در موازنه‌ای که میکنن اون نگرانی حقیقی و حقیقتا لازم براشون احتمالش خیلی زیاده که ایجاد بشه، که باید حساسیتی به خرج بدن در وضعیتی که دارن و یه خود مورد مطالعه قرار بدن ویژگی ها و خلق و خوهایی رو که دارن. در ادامه توصیه امام بر این که ما باید به خودمون بیایم و بر اساس این آثار به تصمیم جدیتری برسیم برای اصلاح خودمون، برای مبارزه با اون بخش از وجودمون که برای ما جز شر و رنج و مشکلات ایجاد نمی‌کنه، این فصل آغاز میشه. هان ای عزیز، از خواب بیدار شو، از غفلت تنبه پیدا کن و دامن همت به کمر زن و تا وقت است فرصت را غنیمت بشمار و تو عمر باقی است و قوای تو در تحت تصرف توست و جوانی برقرار است و اخلاق فاسده بر تو غالب نشده و ملکات رذیله بر تو چیره نگردیده، چاره ای کن و دوایی برای رفع اخلاق فاسده و قبیح پیدا کن و راهی برای اطفاء نائره شهوت و غضب پیدا نما. بهترین علاج ها که علمای اخلاق و اهل سلوک از برای این مفاسد اخلاقی فرمودند این است که هر یک از این ملکات زشت را که در خود می‌بینی در نظر بگیری و برخلاف آن تا چندی مردانه قیام و اقدام کنی و همت بگماری، برخلاف نفس تا مدتی و بر ضد خواهش آن رذیله رفتار کنی و از خدای تعالی در هر حال توفیق طلب کنی که با تو اعانت کند در این مجاهده. مسلماً بعد از مدت قلیلی آن خلق زشت رفت شده و شیطان و جندش از این سنگر فرار کرده، جنود رحمانی به جای آنها برقرار می شود. جلسه گذشته این وعده رو دادیم که یک نکته ای رو امام در جلسه بعد که ما الان درش هستیم مطرح میکنن که راه بهترین راه علاج تمام ضعف هایی است که ما تو زندگیمون داریم. یعنی ما از چه رذیله اخلاقی رنج داریم میبریم، با چه خلق خودمون مشکل داریم و دوست داریم دیگه نداشته باشیم، چه ویژگی هست که آزار دهنده است چه برای خودمون چه برای دیگران. یک راه حل کاملا مشخص وجود داره که تمام راهش تا پایان مشخصه، فقط و فقط نیاز به ثبات قدم و استقامت هست برای اینکه انسان به موفقیت برسه. هیچ راه دیگه وجود نداره و تمام راه‌های حتی روانشناس‌ها و روانکاوها رو هم بگردید به همین خط میشه. وقتی میخوان کسی رو از یک خصلت یا یک ویژگی که در عذابه، یک رذیله یا یک وسواس فکری یا یک بیماری اخلاقی یا روحی یا روانی بخوان اونها ترک بدن، همین راهش و راه بهتر و متفاوت تر از این وجود نداره. اونم اینه که باید یه مدت برخلافش آدم عمل کنه. برخلاف اون چیزی که همیشه عادت کرده که اونجوری برخورد کنه، اونجوری پاسخ بده، اونجوری عکس العمل نشون بده. و این باید مردانه باشه، یعنی آدم نباید یه روز جدی بگیره، یه روز رها کنه، یه روز خودش رو زیر نظر بگیره، یه روز بیتوجه باشه. این خیلی خیلی مهمه. حداقل نوع برنامه 40 روز است و ایدئال ترینش 1 سال است. 1 سال انسان نسبت به اون خصلتی که همیشه داشته و عادت کرده روحش بهش باید حساس بشه و دقیقا برعکس عمل کنه. مثلا در مورد کسی که میگن خیلی میترسه، میگن اصلا باید ادای آدم های شجاع و در بیاره، حتی اگر تو دلش اون ترس هست. همین که این جس و رفتار آدم شجاع رو میگیره کم کم اثر میذاره که اون خلق و خوی و عادت ترس از اون دور میشه. این راه علاج که در 2-3 خط خلاصه شده در کل این کتاب برای تمام مراحل اگر ما در نظر بگیریم در واقع همینه. این که یه مدت باید دقیقاً برعکس، مثلا تو مبحث حسد گفته میشه که یه مدت نسبت به هر کسی که چشم دیدنشو نداری محبت کن، دقیقاً برای اون هدیه ببر. اینها دقیقاً کارهای خلاف عادت و خلاف نفس، میل نفسه و سریع ترین راه علاجم هست. از این بهتر ظاهراً یافت نخواهد شد. و البته که خب از خدا طلب رحمت، طلب یاری، طلب کمک کردن که یه بحث ثابتی هست که همه چیز در تحت اراده خداست و ما به نیازش و همراهیش و کمکش محتاجیم حقیقتاً. ولی باز تأکید کنیم این چند خط تو شاید لازم باشه بارها بخونیم. بهترین علاج ها که علمای اخلاق و اهل سلوک از برای این مفاسد اخلاقی فرمودند این است که هر یک از این ملکات زشت را که در خود میبینی در نظر بگیری و برخلاف آن چندی مردانه قیام و اقدام کنی و همت بگماری. همت بگماری برخلاف نفس تا مدتی و بر ضد خواهش آن رذیله رفتار کنی. این خیلی مهمه. طرف یه دست خودم نیست. اخلاقم اینطوریه. روحیم اینطوریه. انسان اراده داره که برعکس اون چیزی که روحیش عمل کنه. فقط باید اون مردانه قیام کردنه باشه و اون همته. که الان دقیقا دلم میخواد این حرف رو بزنم ولی نزنم. و دقیقا برعکسش رو عمل کنم. مثلا هیچ وقت دوست ندارم فلانی تعریف کنم. ولی الان همه همتم رو خرج میکنم که ازش تعریف کنم. چند بار آدم این کار رو بکنه، کاملا ضد میل خودش عمل کنه، عادت روحیش تغییر میکنه. برعکس میشه، میچرخه. و حقیقتا میشه اینو آزمون کرد. مثلا یکی از ذمایم اخلاق که اسباب هلاکت انسان است و موجب فشار قبر است و انسان را در دو دنیا معذب دارد، بدخلقی با اهل خانه یا همسایگان یا همشغلها یا اهل بازار و محله است که این زاییده غضب و شهوت است. اگر انسان مجاهد مدتی دستدت براید که هر وقت ناملایمی پیش آمد می کند از برای او و آتش غضب شعله بر می شود و بنای سوزاندن باطن را می گذارد و دعوت می کند او را به ناسزا گفتن و بدگویی کردن، برخلاف نفس اقدام کرده، عاقبت بد و نتیجه زشت این خلق را به یاد آورد، در عوض ملایمت به خرج دهد و در باطن شیطان را لعن کند و به خدا از او پناه ببرد، من به شما قول می دهم که اگر چنین رفتاری کنید بعد از چند مرتبه تکرار آن خلق به کلی عوض شده و خلق نیکو در باطن مملکت شما منزل می کند. ولی اگر مطابق میل نفس رفتار کنید اولا در همین عالم ممکن است شما را نیست و نابود کند پناه میبرم به خدای تعالی از غضبی که میشود در یک آن انسان را در دو دنیا هلاک کند. خدای نخواسته موجب قتل نفسی بشود. ممکن است انسان در حال غضب به نوامیس الهی ناسزا بگوید. چنانچه دیدیم مردم را در حال غضب که رده گفتند و مرتد شدند. حکما فرمودن که کشتی بی‌ناخدا که در موجهای سخت دریا گرفتار شود به نجات نزدیکتر است از انسان در حال غضب. یا اگر خدای نخواسته اهل جدال و مراء در مباحثه علمی هستی، کما اینکه بعضی از ما طلبه ها گرفتار این سریره زشت هستیم، مدتی برخلاف نفس اقدام کن. در مجالس رسمی که مشهون به علما و عوام است، مباحثه که پیش آمد کرد، دید طرف صحیح میگوید معترف به اشتباه خودت بشو و تصدیق آن طرف را بکن. امید است در اندک زمانی رفع این رذیله شود. خدا نکند که حرف بعضی از اهل علم و مدعی مکاشفه درست باشد. میگوید برای من در یکی از مکاشفات کشف شد که تخاصم اهل نار که خدای تعالی اطلاع میدهد مجادله اهل علم و حدیث است. انسان اگر احتمال صحت هم بدهد باید خیلی در صدد رفع این خصلت باشد. پس در هر دوی این مثال ها اینه که آدم عادت کرده به یه رفتاری که اون رفتار خوب نیست، پسندیده نیست، آثار مثبتی تو زندگیش نداره. همیشه هم داره رنج میبره از اون ویژگی. خب روی راه حل کاملا روشن اینجا وجود داره که شاید ما نسبت بهش توجه نداشتیم. اونم برعکس عمل کردنه. کسی که مدام با دیگران بحث میکنه، جدل میکنه، میخواد جواب بده، تصمیم بگیره خلاف این باشه. سکوت کنه. اونجایی که داره منفجر میشه از در واقع پاسخ دادن و نیتش هم دقیقا اینه که حق در واقع حرف حق به کرسی بشینه، ولی اون لحظه چون عصبانی میشه و فشار میاد، ممکن دچار اشتباه بشه، بگه من اینجا سکوت میکنم. یا اگر توی بحث کسی مقابلش حرفی زد که دید این اشتباه میکرده و اون داره درست میگه، با اینکه خیلی براش سخته، به جای اینکه انقلت بیاره و بحث کنه، اعتراف کنه و بگه که من اشتباه کردم، شما درست میگید. خیلی برای این جور آدم ها این لحظه سخته و تقریبا میگن نه ما نمیتونیم برعکس عمل کنیم. همونطور خب این عادت رو انسان میمونه. یه کسی که عصبانی میشه، خشم میگیردش، غضب میگیردش، همیشه وقتی عصبانی شده خشمش رو رها کرده، خب آسیبم دیده، آسیبم زده، ولی همچنان به این روحیه ادامه میده. در بسیاری از روابط زن و همسرش و یا روابط خواهر و برادرها یا روابط پدر و مادر که انسان میبینه یا روابط دوستانه، خیلی مواقع خیلی از مشکلات پرتکراری که ایجاد میشه به خاطر همینه که آدم ها یه عادتهایی دارن که اصلا نمیخوان به اون دست بزنن، با این عنوان که دست خودم نیست. و پرتکرار ما با دقیقا همین دوتا رذیلهی که الان بحث شد در زندگیمون مواجه هستیم. کسانی که میفهمن اشتباه کردن ولی نمیخوان بپذیرن، به خاطر همین بحثهای اضافی میکنن. یا کسانی که هر جا عصبانی میشن عصبانیتشون رو خالی میکنن بدون توجه به این که الان کودک داره میبینه، الان حریم ها داره از بین میره و فقط اون لحظه فکرش اینه که از حق خودش که معلوم نیست به نتیجه هم برسه دفاع کنه. خب چون اینجا بحث جدل اومد، حالا بعدها بیشتر در مورد این بحث حدیث بحث خواهد شد، ولی امام یه اشاره کردن به بحث مراء که مراء معنیش چیه. یه حدیثی آوردن که من ترجمهش رو میخونم. از گروهی از اصحاب روایت شده است که گفتند روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر ما وارد گشت و ما در حال مجادله با یکدیگر درباره مسئله دینی بودیم. پیامبر سخت در خشم شد، چنان که تا آن وقت وی را بدان حد خشمگین ندیده بودیم. سپس فرمودند پیشینیان شما را جدال و مراء هلاک کرد. آنگاه فرمود مجادله را ترک گویید. چه مؤمن هرگز در بحث به ستیز نمی پردازد. مجادله را ترک گویید که مجادلگر زیان دیده است. مجادله را ترک گویید که من در روز قیامت از آن که مناقشه کند شفاعت نکنم. مجادله را ترک گویید که من آن را که ترک مجادله کند در حالی که حق با اوست سه خانه در بهشت زمان خواهم بود، سه خانه در باغهای جنت و در میانه آن و بالاترین طبقه آن. مجادله را ترک کنید، زیرا پروردگارم بعد از پرستش بتان اولین چیزی که مرا از آن نهی فرموده مراء بود. خب این خیلی حدیث سنگینی هست. ما حتی تو مسائل عقیدتیمون، سیاسیمون، بحثای اجتماعی میبینیم که خیلی این روحی مراء و جدال هست و فرد اعتقاد داره که به هر شکل باید اثبات کنه که حرفش حقه. ولی انقدر آسیب زاست جدل کردن، بحث کردن، که حدیث داریم که شما جدل نکنید حتی اگر حق با شما باشه، چون مزارش، آسیباش خیلی بیشتر از منافعش هست. اون تو اون لحظه هیچ کس دیگه دنبال حق نیست، هر کس تو فکر اینه که حرف خودشو به کرسی بنشونه و حرف حق اونجا تباه میشه، کینه و کدورت ایجاد میشه، دلخوری ها ایجاد میشه. خب درسته که ما باید حرف حق رو بزنیم و نباید بی تفاوت باشیم، ولی آدم باید حرف حق رو بزنه و عبور کنه. وظیفش اینه که این حرف حق رو ارائه بده. ولی این که دیگه اون فرد بگه من قبول ندارم، بگه نه چرا قبول نداری، من باید به تو اثبات کنم و جدل اینجا رخ بده، دیگه این روایت کامل مشخص کرده. در ادامه هم از پیامبر نقل شده ایمان در بنده به کمال نرسد تا آنکه مناقشه را ترک کند اگرچه حق با او باشد. احادیث در این باب بسیار است. چقدر زشت است که انسان به واسطه یک مقالبه جزئی که هیچ ثمری و اثری ندارد از شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله محروم بماند و مذاکره علم را که افضل عبادات و طاعات است اگر با قصد صحیح باشد به صورت اعظم معاصی درآورد و تالی عبادت اوثانش کند. خب باز اینجا شاید از اونجایی که ما گفتیم این کتاب در جای جای زندگی ما نقش داره، شاید خوب باشه که باز روی این بخش تمرکزی داشته باشیم. این که خیلی موقع تو روابط ما با آدم ها توی بحث، توی دعوا دنبال اینن که غلبه کنن، دنبال اینن که آخر بگن حق با من بود، دیدی؟ و خیلی از دلخوری ها و روابطی که به تاریکی کشیده میشه به خاطر همین روحی است. خیلی از بحث ها هیچ ارزشی نداره و هیچ آثار مثبت رشد، تربیت یا اصلاح طرف مقابل رو نداره. خیلی موقع آدم ها میگن من میخوام اون متوجه اشتباهش بشه، نمیتونه تا کی میخواد تو جهل بمونه، ولی نمیدونن تو اون لحظه نتیجه این جدل ما این نخواهد شد که اون متوجه بشه، فقط بیشتر دچار کینه و رنجش میشه. اگر هم ما دغدغه رسوندن حق به گوش کسی هستیم، باید اینو بدونیم که اون موقعی که تو حالت جدل قرار میگیریم زمانش نیست و ما هیچ وقت به این هدفی که داریم ولو خیر هم باشه نخواهیم رسید. پس شما تصور بفرمایید طبق این روایت اگر افراد فقط به همین عمل کنند و خیلی مواقع خودشون رو کنترل کنند، برخلاف و برعکس عادت همیشگیشون جدل رو کنار بذارن، چقدر از دعواها و دلخوریها و حاشیه روابط انسان ها کم میشه. وقتی این کم بشه چقدر روابط انسان ها بهتر، با کیفیت تر و ماندگارتر میشه. پس اینا همه اثر مستقیم تو زندگی اجتماعی و فردی ما داره و هر روز باید پررنگتر بشه تو روابط ما، باید در موردش صحبت بشه، باید به دیگران منتقل بشه. خب اون خط آخر که میگم به صورت اعظم مقاصد در آورد و تالی عبادت اوسانش کند، منظور این همون پایان حدیث هست که پیامبر فرمودن که انقدر مجادله بده که خدا بلا فاصله بعد از پرستش بت‌ها حضرت رو از جدال نه کرده، از مرا نه کرده. اوسان همون به معنی بت هستش، تالی هم یعنی به دنبال، یعنی به دنبال عبادت بت‌ها که نه کرد. اولین چیزی که اعظم معاصی شمرده شده این جدال و مرا هست. ببینید چقدر چیز وحشتناکی در زندگی انسان. در هر حال انسان باید یکی از اخلاق قبیحه فاسده را در نظر گرفته به واسطه خلاف نفس از مملکت روح خود بیرون کند. وقتی قاصب بیرون رفت، صاحب خانه خودش می آید. محتاج به زحمت دیگری نیست، وعده خواهی نمی خواهد. اینو از این جهت حضرت امام می فرماین که خیلی موقع ها ما می خواهیم دارای یه سری خصلت های نیکو بشیم و هی دنبال این هستیم که چجوری اونها رو به دست بیاریم. خیلی مواقع میشه با ترک یه سری از خصلت های بد بستر رو خیلی فراهم تر کرد برای اینکه اون خصلت های خوب رو بیان. اما یه تعریف دیگه هم اینجا داره. در اون تعریفی که شمارش کردیم که انسان باید در واقع اول ظاهر خودشو، اون مقام ظاهر، اون چه که مربوط به اعمالش میشه که به علم فقه مربوط میشد، باید اول اون رو اصلاح کنه. گفتیم بعد مقام بعدی اخلاقه که باطن این ظاهره، تو درون ماست که این رذایل اخلاقی و فضیلت‌های اخلاقی از اونجا منشأ میگیره. یه مقام سومی هست که از این دوتا مقام دیگه بالاتره، اولی که با جسم انسان سر کار داره، دومی با روح انسان سر کار داره، سومی که اشرف این موضوعات دیگه خود خداست، یعنی موضوع اعتقادی میشه. مقام سوم وارد مسائل اعتقادی ما میشیم، اون چه که مربوط به عقاید ماست و اون چیزی که در ریشه و در اصلش هست و در اون مایه کاملشه، ایمان به خداست، ایمان به یگانگی خداست، ایمان به توحیده. خب خیلی ها میگن ما دچار مشکلیم در ایمان به خدا، توحیدمون دچار مشکله، خدا تو زندگیمون نیست. بعد میرن مثلا عقاید میخونن، کتابهای عقیدتی زیاد میخونن، ولی خیلی باز حالشون درست نمیشه. چرا؟ چون قلبی که پر از کینه است، پر از کدورته، پر از آلودگیه، پر از رذیلته، اون باطن وقتی خیلی اوضاعش خرابه، وقتی آلوده است، مثل اون مثال معروفه که ما در یک ظرفی که کثیفه یک آب یا شربت گوارا بریزیم، فرقی نداره، اون شربت هم آلوده میشه. ولی اگه اون ظرف تمیز باشه، آمادگی پذیرش بهترین نوشیدنی هاست. حالا اینجا منظور امام از این که قاصب بیرون بره صاحب خانه خودش میاد اینه که ما وقتی درونمونو از همه رذیلت های شیطانی پاک کنیم، شیاطین رو از وجودمون دور کنیم، دیگه در واقع وجودمون اصلا آماده حضور خدا میشه و با اصلاح اخلاقمون عقایدمون هم اصلاح میشه. یعنی تمام دریچه های وجود انسان باز میشه، انسان به راحتی نور وجود خدا رو و ایمان بهش رو و اثرگذاریش در زندگیش رو و خدایی شدن اخلاقش رو به چشم میبینه. یعنی دیگه نیازی نیست تو مباحث عقیدتی خیلی تلاش کنه، این نوریه که وارد قلبش میشه، چون دیگه قلب همه دریچه هاش تمیز شده، باز شده و حقیقت خدا رو میتونه دریافت کنه. چون که مجاهده نفس در این مقام به اتمام رسید و انسان موفق شد که جنود ابلیس را از این مملکت خارج کند و مملکتش را سکنای ملائکت الله و معبد عباد الله الصالحین قرار داد، کار سلوک الله آسان می شود و راه مستقیم انسانیت روشن و واضح می گردد و ابواب برکات و جنات به روی او مفتوح می گردد و ابواب جهنم و درکات آن به روی او بسته می گردد و خدای تبارک و تعالی به نظر لطف و مرحمت به او نظر می کند و در سلک اهل ایمان منخرط می شود، یعنی در ردیف اهل ایمان قرار می گیرد و از اهل سعادت و اصحاب یمین می شود، یعنی همون گروهی که پرونده اعمالشون در دست راستشون قرار داده میشه، یعنی اینها مورد تایید قرار گرفتن که کارشون درست بوده در دنیا و راهی از باب معارف الهیه که غایت ایجاد خلق جن و انس است بر او باز میشود. یعنی یه چیزهایی هست ما حتی از رو هم میخونیم به گوشمون هم میرسه، معنیشو نمیفهمیم. اون هدف حقیقی خلقت ما، هدف حقیقی آفرینش، اون معارفی که مربوط به اونه، هر چقدر برای ما توضیح میدن قابل درک نیست. این به خاطر اینه که وجودمون پذیرششو نداره، ولی وقتی ما میایم وجودمون رو شستشو میدیم، این تزکیه و تهذیب اتفاق میفته، آمادگی پیدا میشه که این در واقع اصطلاحاً سنسورهای وجود آدم دقیق بشه، خوب به کار بیفته و خوب ورودی ها پذیرش داشته باشن برای فهم و درک حقایقی که ما از چشم ما در واقع به دور مانده و خدای تبارک و تعالی در آن راه پرخطر از او دستگیری می فرماید. این هم باز یه وجه مهمتری از احتیاجات ما تو این زندگیه که خیلی جاها ما احتیاج خیلی پررنگی داریم که خدا کار ما رو دست بگیره و زمانی این اتفاق می افته که ما وجودمون رو از یه سری از آلودگی ها پاک کرده باشیم که این لیاقت و استحقاق رو داشته باشیم در واقع. و ما میخواستیم اشاره به مقام سوم نفس و کیفیت مجاهده آن بنماییم و مکاید شیطان را در آن مقام نیز خاطر نشان کنیم، لیکن مقام را مناسب ندیدیم. این است که صرف نظر نموده از خدای تبارک و تعالی توفیق و تأیید میطلبم که رساله مفرده در آن باب بنگارم. خب مقام سوم هم مقام عقیدتیه. خب امام اینجا دیگه میگن فعلا بهتر که فصلش رو باز نکنیم. حدیث اول تمام شد الحمدلله و ما با کلیت مبارزه و جهاد در راه خدا که جهاد با نفس هست و مسیر مشخصی داره که در حدیث اول با جزئیات ترسیم شد، انشاءالله از حدیث بعد دیگه به صورت موردی از بزرگترین رذیله اخلاقی به نام ریا کارو شروع میکنیم. اگر قصدمون حقیقتا این هستش که این معارف در زندگی واقعی ما اثر بذاره با شعای اثر در دنیا و آخرتمون، واقعا نیاز به کار عملی هست. یعنی الان ما میتونیم از ریا تمام این چیزایی که تو حدیث اول یاد گرفتیم شروع کنیم، که البته خود امام هم با جزئیات خیلی بیشتری برای ما این مفهوم رو جا میاندازن. انشاءالله که بتونیم به این مسیر ادامه بدیم. موفق باشید.